ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی شنبه 16 بهمن ماه 95 برابر با 4 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بعد از آزمایش موشکی ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه با ما هستید. وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام کرد ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور را لغو می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت امنیت ملی آمریکا همچنین اعلام کرده برای سوار نکردن دارندگان روادید از کشورهای مشمول فرمان ممنوعیت دستوری برای خطوط هوایی صادر نمی‌کند. پیش از این قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن آمریکا موقتاً دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران را در سراسر آمریکا متوقف کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از حکم این قاضی فدرال به شدت انتقاد کرد و گفت علیه آن اقدام خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده حکم لغو ویزاهای صادر شده برای شهروندان مشمول ممنوعیت ورود به خاک آمریکا را برداشته است. در این حال مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، میگوید دولت آمریکا اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. ژنرال فلین در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد با اشاره به افزوده شدن 25 شخص حقیقی و حقوقی جدید به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه فعالیت‌های موشکی ایران نوشت روزهای چشم‌پوشی بر اقدامات خصمانه و تهاجمی ایران در قبال آمریکا و جامعه بین‌الملل به پایان رسیده است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به آزمایش اخیر موشکی و سایر اقدامات ایران در منطقه گفته است فعلا نیازی نمی‌بیند که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش پیدا کنند. ژنرال ماتیس که به شرق آسیا سفر کرده روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن گفته است ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، اظهارات مقام‌های آمریکایی را درباره ایران یاوه‌گویی توصیف کرد و هشدار داد موشک‌های ایران تهدیدها را پاسخ خواهند داد. اظهارات این فرمانده سپاه در حاشیه آغاز مرحله اصلی رزمایش موشکی و راداری سپاه در منطقه سمنان ایراد می‌شد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ایران وزیر نیرو میگوید 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده است. حمید چیچیان روز شنبه در مراسمی در همدان اعلام کرد وزارت اقتصاد و دارایی در مجموع سرمایه‌گذاری 1500 مگاوات را که تاکنون درخواست داده شده تصویب کرده است. به گفته وزیر نیرو، ایران به صورت داوطلبانه برنامه مشارکت جدی را در افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق اعلام کرده و قرار است تا سال 2030 میلادی 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کند. دبیر مجمع تشخیص مسرط نظام اعلام کرده است نشست روز شنبه این مجمع به ریاست محمدعلی موحدی کرمانی برگزار شد. به گفته محسن رضایی، نخستین نشست مجمع تشخیص مسرط نظام پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست آقای موحدی کرمانی با مجوز رهبر برگزار شده است. گزارش ها کیست، رئیس قوه قضاییه و مقننه در این جلسه حضور داشتند، اما حسن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه حاضر نبوده است. محسن رضایی در نشست خبری روز شنبه گفته است تصمیمی برای تغییر آیین‌نامه مجمع گرفته نشده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار حکم‌های تازه رهبر برای تعیین مسئولان است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید در سال جاری تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه و صادرات نفت خام و میعانات گازی به 3 میلیون بشکه در روز میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا، علی کاردور در روز شنبه اعلام کرد در سال 92 و پیش از آغاز به کار دولت 11 تولید نفت در ایران 2,650,000 بشکه در روز بود که از این میان به طور میانگین 1,000,000 بشکه در روز صادر می شد، اما همکنون تولید روزانه نفت خام به 3,900,000 بشکه در روز رسیده است. ایران اگرچه از این طرح معاف شده اما متعهد است تولید خود را نسبت به پاییز سال گذشته تنها 90,000 بشکه افزایش دهد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ما آزمایش موشکی ایران، واشنگتن به شدت هشدار داد. تهران هشدار را بی‌اعتبار می‌داند.
احتمال برخورد نظامی خیلی نزدیک رو بعید می‌دونم، به خاطر اینکه این موضوع پیچیدگی‌های خودش داره مثل همیشه.
نگرانی روسیه از افزایش تنش میان ایران و آمریکا، گزارشی خواهی شنید در همین باره. همچنین گزارش خواهی شنید درباره اینکه برف و کولاک هزاران مسافر رو در جاده های ایران سرگردان کرده، 4 نفر هم کشته شدند. در حالی که مقام‌های واشنگتن هشدارهای تندی به تهران و آزمایش‌های موشکی‌اش می‌دهند، ایران ضمن دفاعی خواندن این آزمایش‌ها هشدارهای آمریکا را بی‌اعتبار می‌خواند. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسم‌فر.
یک روز بعد از آن که ایالات متحده در پاسخ به آزمایش موشکی با نام سومار از سوی سپاه پاسداران اشخاص حقیقی و حقوقی تازه‌ای را به فهرست تحریم‌های پیشین ایران افزود، سپاه پاسداران خبر از آغاز مرحله اصلی یک رزمایش موشکی جدید در سمنان داده است. پیش از این واشنگتن در یک پاسخ همه جانبه سعی کرد پیغام خود را آنگونه که مقامات کاخ سفید می‌گویند محکم و قاطع و به روشنی به تهران برساند. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، با هشداری شدید علیه برنامه موشکی ایران گفت که روزهای چشم بستن بر اقدامات تهران به پایان رسیده است. 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با بردن پیشنویس تحریم‌های غیرهسته‌ای تهران به کنگره گفتند ایران دنیا را به تمسخر گرفته است. و خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز خطاب به تهران توییت کرد که دارد با آتش بازی می‌کند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، درباره وضعیت متشنج تازه میان دو کشور میگوید:
وضعیت امروزی از این لحاظ مقداری خطرناکه که دولت آقای ترامپ متشکل از افرادی که کلاً معتقد به برخورد جدی با ایران هستند، ولی احتمال برخورد نظامی خیلی نزدیک رو بعید میدونم، به خاطر اینکه این موضوع پیچیدگی‌های خودش داره مثل همیشه. و آقای جنرال تیس که وزیر دفاع است یک فرد بسیار پخته و با تجربه است و اصولا دولت جدید هنوز تصمیماتش رو یک جا نکرده، ولی در این حال همین میتونه خطرناک هم باشه.
وزارت خارجه ایران در پاسخ به هشدارهای مقامهای آمریکا اقدام واشنگتن در ضمیمه کردن 25 نام تازه به تحریم‌های پیشین ایران را ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم سخنان مقامات آمریکایی را یاوه‌گویی خواند و هشدار داد که ایران با موشکایش تهدیدها را پاسخ می‌دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا:
رزمایش موشکی رو که الان سپاه پاسداران آغاز کرده، به باور من در واکنش به اونچه که دولت ترامپ در مقابل ایران و آزمایش موشک بالستیک اتخاذ کرده نیست. برای اینکه این رزمایش با این وسعت احتیاج به برنامه ریزی داره، با نقل انتقال قوا داره، سلاح و تجهیزات داره، ممکنه که این رزمایش رو جلو انداخته باشن و بیشک شعار و هدف این رزمایش رو عوض کردن، ولی در واکنش اقدام آمریکا نیست. و با توجه به سامانه‌هایی که ذکر کردن، از جمله سامانه تبس 3 خرداد، اینها سامانه‌های میان برد هستند و این کارها رو ایران معمولاً سپاه پاسداران و ارتش انجام میده برای بالا بردن کارایی پدافند هوایی، هماهنگی نیروها، آزمایش سامانه‌های جدید، و هر ساله هم این کار رو انجام داده. من این رو اینجوری می‌بینم، یعنی تحلیل من به این صورت هست، نه برای نشان دادن واکنش به آمریکا.
در همین حال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، ضمن اعلام عدم نیاز به افزودن نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه برای مقابله با اقدامات سپاه پاسداران، ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند.
آزمایش موشکی ایران، واشنگتن به شدت هشدار داد و تهران هم این هشدار را بی‌اعتبار می‌داند. گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید: 20420221122112.
با
سلام، میخواستم بگم که ببینید در آمریکا، در این کشوری که همش ما دشمن 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 خطاب میکنیم، مخصوصا رهبر ما، ببینید چقدر آزادی وجود داره که همه دادگاه ها قدرتی دارن که میتونن حرف رئیس جمهورشون رو برکنار کنن یا منتفی کنن، به خاطر اینکه اونم رئیس جمهور قوی ترین یا بزرگترین نیرومندترین رئیس جمهور دنیا، ولی در حالی که در کشور خودمون رئیس جمهور ما خمیر بازیچه دست رهبره، هیچ قدرتی نداره، یعنی مثل یه عروسک خیمه شب بازی تو دست رهبر ماست و رهبر دیکتاتور ما متاسفانه هر کاری که بخواد میتونه بکنه و هیچ کس هیچ دادگاهی در کشور ما نمیتونه نظری حتی بده برای خلاف نظر رهبرمون. این واقعا باعث شرمندگی و باعث تأسفه.
من از دولت جمهوری اسلامی خواهش میکنم برای ورزشکارای آمریکایی که برای کشتی ایشالله به ایران میآیند، نه تنها روادید براشون صادر کنه، حتی با گل از اونها استقبال بشه. ما ملت آمریکا و ایران با هم دشمنی نداریم.
این آقایی که تو نماز جمعه دیروز صحبت میکردن و علیه آقای ترامپ، خواستم به ایشون بگم که مگر تحریم کردن شاخ و دم داره؟ مگه شما تو ایران هیچ کس رو تحریم نکردید؟ از جمله خاتمی و آقای موسوی، آقای کروبی، اینا همه تحریم شدن، اونا تحریم از زندگی شدن، اونم تحریم از تو تلویزیون صحبت کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آزاد این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی ویزا نخواهد داد. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران هم در نامه‌ای به وزیر ورزش ایران خواستاران شده که مراجع زیرصلاح در مورد صدور روادید برای کشتیگیران آمریکایی تجدید نظر کنند. همراه هستیم زنده و مستقیم که در همین باره صحبت کنیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی از دانمارک. آقای رستم‌پور، ممنون که با ما هستید. یک مقدار از جزئیات بیشتر نامه ی آقای خادم به وزیر ورزش ایران برای ما بگید.
درود بر شما آقای پور استاد، همچنین شنوندگان محترم. بعد از اینکه وزارت امور خارجه تصمیم گرفت ممانعت کنه از ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران، علارغم اینکه اینطور عنوان میشد، خود فدراسیون کشتی دوست نداره تیم آمریکا بیاد، ولی در عمل دیدیم که این فدراسیون درخواست کرده از وزارت ورزش که دولت تجدید نظر کنه در خصوص این تصمیم و اجازه بده که کشتیگیران آمریکایی بیان در رقابت‌های جام تختی شرکت کنن. اتحادیه جهانی کشتی هم در بیانیه‌ای که صادر کرده نوشته انتظار تصمیم دیگری از جانب ایران داشت، ولی خوشحاله که فدراسیون‌های کشتی دو کشور روابط دوستانه و صمیمانه ای دارن. حالا مسئله مهم اینجاست که وزارت امور خارجه در حالی از ورود کشتیگیران آمریکایی جلوگیری کرده که به فاصله خیلی کوتاهی تیم ملی شطرنج زنان آمریکا هم باید به ایران بیاد برای حضور در مسابقات جهانی. طبعا اگر بخوان از ورود اونها جلوگیری کنن، به طور کامل این مسابقات لغو میشه و رقابت‌هایی است رسمی و میزبانیش از ایران گرفته میشه. این هست که خب فدراسیون کشتی هم خواستار این شده که دولت در این خصوص تجدید نظر کنه.
آقای رستم‌پور، اشاره کردید که اگر تیم کشتی آمریکا نتونه وارد این مسابقات بشه، ممکنه که تبعاتی برای ایران داشته باشه، از جمله اینکه میزبانی رو از ایران بگیرن. در مورد این مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید.
در خصوص جام جهانی کشتی، احتمال اینکه میزبانی رو بگیرن کمتر هست تا مسابقات جهانی شطرنج که اون رقابت‌ها کاملا رسمیه. جام جهانی مسابقاتی است غیر رسمی و تیم به تیم که البته زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشه، ولی خب ما در خبرها دیدیم که به سرعت تیم روسیه گفته که اگر ایران نتونه میزبانی کنه، ما حاضریم میزبانی رو به عهده بگیریم و اتحادیه جهانی کشتی هم هنوز قاطعانه ابراز نظر نکرده که آیا حتما ایران همچنان میزبان مسابقات هست یا خیر.
آیا مقامات آمریکایی یا مقامات کشتی آمریکا نسبت به این عدم صدور روادید از سوی ایران واکنشی نشون دادن تا الان یا نه؟
طی روزهای گذشته خود کشتی ایران تیم ملی آمریکا به شدت ابراز امید می‌کردن که بتونن بیان ایران. از جردن باروس که فوق‌العاده نزد علاقمندان ورزش در ایران محبوبه، همچنین کایل اسنایدر، اینا هر دو قهرمان جهان المپیک هستن و همواره تیم‌های کشتی آمریکا خب می‌دونیم رکورددار حضور تیم‌های ورزشی از آمریکا در ایران، تیم‌های کشتی اونا هستن که 15 بار اومدن در شهرهای مختلف سنندج، بندرعباس، تهران و همواره هم خب به شدت مورد استقبال تماشاچی‌ها قرار گرفتن و خود همین ماجرا از نگاه فدراسیون‌های کشتی هر دو کشور می‌تونه تصویر خوبی نشون بده از این که دوستی بین این دو ملت برقراره و مشکلی بین ورزشکاران دو کشور، همچنین علاقمندان ورزش و هواداران با تیم رقیب وجود نداره.
متشکرم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی از دانمارک، که درباره این موضوع صحبت میکرد که وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آزاد این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی ویزا نخواهد داد. اما به اذعان منابع دیپلماتیک، مسکو از افزایش تنش میان واشنگتن و تهران نگران، زیرا گسترش فهرست تحریمی آمریکا در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران و همچنین تشدید جنگ لفظی بین دو کشور اجرای برجام رو به مخاطره می‌اندازه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه گام‌های اخیر آمریکا در قبال ایران را سازنده نمی‌داند. به گزار ریا نوست، مسکو مخالف افزایش فشار تحریمی بر ایران و بازبینی توافق هسته‌ای با این کشور است. یک منبع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفت آنچه مسلم است، تحریم‌های یک جانبه می‌تواند باعث افزایش تنش شود و برای اجرای برجام چالش‌های به وجود آورد. به گفته این دیپلمات روس، آزمایش موشکی در ایران نمی‌تواند تشدید تحریم‌ها علیه این کشور توجیه کند، زیرا تقاضای قطعنامه شورای امنیت از ایران دست پیش برد برنامه موشکیش خودداری کند ممنوعیت نیست و ایران هیچ تعهدی برای اجرای این تقاضا ندارد. هویت منبع دیپلماتیک ریا نوستی فاش نشده، اما در روزهای گذشته سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که هنگام مذاکرات هسته‌ای گروه پنج بالاوی یک با ایران سرپرست هیئت روسی بود، با همین الفاظ واکنش آمریکا به آزمایش‌های موشکی اخیر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بود. جمعه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد برای مقابله با برنامه موشکی بالستیک ایران و فعالیت‌های برهم زننده این کشور در منطقه، از جمله در همکاری با حزب الله، 13 شخص حقیقی و 12 شرکت در فهرست تحریمی آمریکا گنجانده شده‌اند. ولادیمیر کاروین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است تنش میان واشنگتن و تهران به نفع روسیه است.
ایران для американцев он стоит на особом учёте, скажем так, и то, что
باید اذعان کرد که آمریکایی‌ها به طور خاص به ایران بدبینند و افزایش تنش با این کشور شعاری پرطرفدار است. اما دولت ترامپ درک می‌کند لغو توافق 5 به علاوه 1 با ایران باعث تنش‌های بیشتر میان واشنگتن و سایر امضاکنندگان می‌شود و احتمالاً به همین دلیل به طور رسمی از این توافق خارج نخواهد شد. این وضعیت به نفع مسکو است، زیرا باعث افزایش نفوذ روسیه بر ایران خواهد شد، رقبای غربی را باز هم از بازار ایران بیرون خواهد کرد و حتی بر افزایش بهای نفت نیز تأثیر خواهد گذاشت. البته مسکو در ظاهر سیاست همیشگی خود مبنی بر انتقاد از تحریم ایران را دنبال خواهد کرد.
واکنش های قانونگذاران روس به افزایش تنش بین آمریکا و ایران یک دست نبوده. ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنا، مجلس اولیای روسیه، که قرار است به زودی در رأس هیئت برای بررسی همکاری نظامی با ایران به تهران سفر کند، گسترش فهرست تحریمی آمریکا را بدون اینکه به گفته وی هیچ سازمانی نقض تعهدات ایران و قوانین بین المللی از سوی این کشور تایید کرده باشد، خودسرانه و کوته‌بینانه دانست. و ابراز امیدواری کرد که دولت آمریکا در تصمیم گیری های آتی تمام ابعاد و پیامدهای گام های خود را در نظر داشته باشد. از سوی دیگر ادلبیش خاگوشف عضو کمیته امور بین الملل دوما مجلس سفلای روسیه به ریا نوستی گفت دونالد ترامپ وعده دوستی با تهران را نداده بود و در حالی که به گفته وی با گام تحریک‌آمیز ایران روبرو شد به اقدامات غیر دوستانه دست زد. این قانونگذار روس افزود آمریکا به راحتی میتواند مسئله ایران را حل کند، اما صرفاً با کمک روسیه. اندری فرالوف تحلیلگر سیاسی میگوید ایران ممکن است بار دیگر ورق بازی روسیه و آمریکا شود.
کرملین احساس میکند بار دیگر پشت میزی جا گرفته که تمام مسائل جهانی آنجا حل میشود. دغدغه اصلی روسیه اوکراین است و نه خاورمیانه. به ویژه که کرملین مطمئن است در سوریه به پیروزی رسیده. در حالی که تهران اکنون در سوریه خلاف میل مسکو عمل می کند، پوتین می تواند برای دستیابی به اهداف خود در اوکراین بر سر ایران با واشنگتن معامله کند. البته این بازی تا جایی مورد علاقه کرملین است که احساس نکند آمریکا به دنبال جنگ جدید است. در این صورت وضعیت ممکن است بسیار سریع تغییر کند.
در حالی که رسانه‌های روسی درباره تحولات جدید در مثلث روسیه آمریکا ایران حدس و گمان می‌زنند، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه به هفته‌نامه آرگومنت فاکت بر اشتراک نظر مسکو و تهران پیرامون خاورمیانه تاکید و نسبت به گسترش همکاری‌های اقتصادی و فنی نظامی دو کشور ابراز امیدواری کرد. همچنین حسین امیر عبداللهیان مشاور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه راشه تودی مدعی شد نه در مسائل امنیتی و نه در مسائل سیاسی بین مسکو و تهران اختلاف نظری وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد به زودی وارد هفتمین سال خودش میشه. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با راه اندازی آنچه کمپین ملی یا پویش مردمی برای رفع حس خوندند خواهان پایان این زندان خانگی شدند. پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات 88 در یادداشتی که وبسایت کلمه اون رو منتشر کرده مردم رو به مشارکت در پویش مردمی برای رفع حصر دعوت کرده. پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی در گفته‌ای که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از انگیزه خودش برای دعوت از مردم به منظور مشارکت در این کمپین به رادیو فردا میگه:
اولا که سالگرد حصره و این که به هر حال همه ایرانی ها دقیقا به دنبال این مطالبه هستن و این یکی از مطالبات ماست. حالا ما همه رو نمیگیم به خاطر اینکه به هر حال اونا خودشون مخالفن، ولی ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، ولکن نیستن. به هر حال اگر 100 سالم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
خانم فهیمی، اشاره کردین که بارها خواسته شده از جمهوری اسلامی برای رفع حصر اقدامی بکنه. به نظرتون فایده راه انداختن چنین موج‌هایی چیه و چه ابزاری در اختیار داره برای رفع حصر؟
ببینید، به هر حال اگه ما هیچی هم نگیم که نمیشه، که به هر حال ساکت نشستن هم درست نیست و من فکر میکنم اگه این موج ما راه میاندازیم، میگیم که ما این خواستمون هست، حالا چه تو تشییع آقای هاشمی فریاد زدیم و گفتیم و چه از طریق این پویش ما داریم دنبالشو میگیریم، به خاطر اینکه حاکمیت متوجه قضایا باشه خواسته های مردم رو نمیتونه سرپوش بذاره. یعنی اینا مطالباتیه که مردم همه خواهانن و اینو به عنوان این نگاه نکنن که اعتراضات مخالفین، اینا خواسته های مخالفینه، اینا خواسته های دلسوزان کشور ایرانی.
خانم فهیمی، به نظرتون آیا حکومت در ایران و یا کسانی که فرمان حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان موسوی و کروبی رو صادر کردن، به چنین کارزارها، کمپینها و تقاضاهایی برای رفع حصر توجه میکنن یا خیر؟
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم، به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونا منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست، این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط، روششون رو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن، اونا هم باید بپذیرن. یعنی ما جز این که کشورمونو میخواییم که سرفراز باشه، جز این چیز دیگه ای نمیخواییم. ولی این که بیان کاندیداهایی که به هر حال ما اعتقاد داشتیم، بهشون قبولشون داشتیم و بهشون رأی دادیم، بیان بگیرن بکنن تو حرف، این که اصلا زشته. واقعا من هر چی فکر میکنم اصلا قابل قبول نیست.
حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به زودی وارد 7 سال خودش میشه. گفتگوی رضا ولیزاده رو در همین زمینه میشنیدید با پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که برف و کولاک شدید که بیشتر استانهای ایران رو تحت تاثیر قرار داده، تا کنون 4 کشته و 10 مصدوم بر جای گذاشته. عملیات برای یافتن مفقود شدگان حادثه سقوط بهمن در لواسانات و آب علی همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهتاب وحیدی راد.
بارش برف و کولاک کم سابقه در 29 استان ایران به بسته شدن چندین جاده، لغو برخی پروازها، قطعی چند ساعته برق در استان گیلان و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در برخی از نقاط ایران منجر شد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، دمای هوا در بیشتر استان‌های ایران حتی در مناطق گرمسیر زیر صفر است و در مناطق کوهستانی تا 20 درجه زیر صفر هم رفته. به گفته مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، عملیات امدادرسانی در برخی نقاط هنوز در جریان است. او روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که عملیات امدادرسانی در 217 شهر، روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تا کنون به بیش از 31,000 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امدادرسانی شده است. همزمان گزارش‌ها حاکی است دست کم 3 نفر بر اثر سقوط بهمن در نزدیکی آبلی جان باختند و چند تن دیگر هم در این حادثه مفقود شدند. مدیر راهداری شرق استان تهران از جمله کشته شدگان این حادثه بود. حسن کریمی، معاون استاندار تهران، از احتمال افزایش تعداد جانباختگان خبر داد. رئیس پلیس راه استان سمنان هم از 31 تصادف جاده‌ای بر اثر بارش برف طی 2 روز گذشته در این استان خبر داده که به گفته او 1 کشته و 26 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی سقوط بهمن در لواسانات هم 4 کوهنورد زیر برف ماندند که 2 نفرشان نجات یافتند و جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران، بیش از 3,600 خودرو در جاده‌های برفگیر گرفتار شدند. به گفته نادر رحمانی، رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران، در حال حاضر دست کم 9 محور ارتباطی در کشور از جمله جاده‌های حراز و فیروزکوه مسدود است. پلیس راهور ناجا هم اعلام کرده که بیشتر محورهای استانهای خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی و هرمزگان با بارش برف همراه است و محورهای ارتباطی در استانهای گیلان، فارس، یزد و گلستان هم دچار یخزدگی شدند. وزارت کشور ایران در اطلاعیه‌ای از مردم خواسته است که با توجه به پیامدهای بارش شدید برف و کولاک از هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اما در پی بارش برف و سرمای شدید در 28 استان ایران، شرکت ملی گاز خواستار مصرف بهینه گاز توسط مردم شده. این شرکت در اطلاعیه اعلام کرده که طی دو روز جمعه و شنبه مصرف گاز بخش خانگی به بیش از 530 میلیون متر مکعب رسیده. به ثانیه های آخر مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.